حکیم خوشناس و تحلیلگر دیگری تاجیک میگوید
درباره جامعه شهروندی ضرورت تحکیم نهادهای دموکراسی همچون مکانیزم نظارت مردمی و تغییر و اصلاحات جدی در طرز و اصول اداره دولت، تمرناکی اداره دولت چیزی گفته نشد.
امام علی رحمان که از سال 1992 در سر قدرت است، 15 سال اخیر پیام های سالانه‌اش را با پارلمان و مردم ارائه می کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
و
او
و
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
دادگاه خوجند 3 نفر را به اتهام پیروی از رویه سلفیه و 3 نفر دیگر را برای خبر ندادن گناهکار دانست و به حبس محکوم کرد. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می کنم. با قرار دادگاه خوجند محی‌الدین میرزایف، خیرالله اسماعیلوف و حسن جباروف و 5 سال زندان و نگهداری در محبس نظامش سخت و 3 رفیق آنها به 6 ماه در محبس دارای نظام عمومی محکوم شدند. دادگاه 3 اول را برای تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و دیگران را برای خبر به مقامات ندادن عیبدار اعلان کرد. این حکم دادگاه هنوز نیروی قانونی نگرفته است و محکوم شدگان حق داشتند بازبینی پرونده در زینه بالایی دادگاهی را طلب کنند. یک منبع نزدیک به بازبینی پرونده این افراد به شرط آشکار نکردن نامش گفت که به عقیده رویه سلفیه گراییدن 3 نفر محکوم شده به حبس و نام یکی از آنها محی‌الدین میرزایف ربط می گیرد. او 37 ساله، عائله دار، تنها معلومات میانه دارد و استای افتمبیل است و از پی همین کسب روزی خانواده اش را فراهم می کرده است. و گفته این منبع او را برادرش که در عربستان سعودی بود و باش دارد توسط برنامه اینترنتی واتساپ تخمیناً در سال 2011 عقیده های سلفی آموزانده است. سپس خود محی‌الدین میرزایف نیز از سال 2012 به تبلیغ عقیده این رویه دینی ممنوع می پردازد و در مسجد، چایخانه و آشخانه ها و ورزشگاه های خوجند دیگران را برای قبول کردن عقیده سلفیه دعوت می کند. دو همراه زندانی شدهش با دعوت او عقیده های سلفی را قبول کرده اند. سه رفیق آنها که عقیده سلفیه را نپذیرفته ولی در مسجد به طرز سلفی ادا کردن نمازگزاری رفیقانش را می دیدند جزای سبکتری 6 ماهی حبس گرفتند. اختیار شادیف وکیل دفاع خیرالله اسماعیلوف گفت
بله و اختصاص است و کار نمیکنم و موقتا بیکار هر کس اختصاص کار کردش نه همش اقرار هم شوان وقتی که ما تفصیل بشتا کنم پرا اقرار بود همش هم شوان.
این 6 نفری حبس شده از 26 تا 37 ساله بوده، 2-3 فرزند دارند. 3 نفری آنها معلومات عالی دارند و 3 دیگر میانه. اما تنها نعیم جان تاشمتوف که ختم کرده دانشگاه و صاحب اختصاصی تکنولوژی صاحب کار است و حیث صاحب کار فعالیت و جای کار دائمی داشته است. دادگاه خوجند میگوید در ماه دکبر بیش از 10 ساکن به شمول عبدالملک سلاموف جراح معروف قلب را با جرم پیروی از رویه ممنوع سلفیه پسی پنجره زندان فرستاد. با گفته منابع از دادگاه خوجند یکی از این محکوم شدگان مظفر لطایف ساکن 31 ساله مرکزی ولایت سغد می باشد که اخیراً با حکم دادگاه خوجند به 5 سال زندان محکوم شد. با گفته این منابع او در قلمرو روسیه توسط اینترنت با عقیده های این رویه دینی آشنا شد، سپس در شهر نفتیوگانسک شمال روسیه به خود نام مستعاری مفتی یوگانسک قرار گرفت و توسط آن در شبکه اجتماعی روسی ادناکلاسنیکی رو و لایک زنی و پراکندن به ترغیب عقیده های رویه ممنوع سلفیه میانی کاربران این شبکه پرداخت. دادگاه عالی تاجیکستان 8 ینوری سال 2009 با حلنامه خود فعالیت پیروان رویه دینی سلفیه را غیر قانونی نامیده در قلمرو کشور ممنوع کرد. سپس دادگاه 8 دکبر سال 2014 سلفیه را اتحادی اکستریمیستی اعلان نمود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حبس بیش از 10 کارمند سابق آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد و بازداشت کارمند وزارت رشد اقتصاد با نیم میلیون دلار پاره از خبرهای مهم در سنگر مبارزه با فساد در تاجیکستان در یک سال اخیر بود. انقترش پرونده‌هایی بود که درباره اشون مطبوعات خبر داد و این قضیه ها به عنوان تدبیرهای حکومت در امر جلوگیری از فسادخوری مقامات تاجیک در سال 2017 معرفی شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. با توجه مطبوعات به پرونده پرسر و صدا ترین سال، مقامات تلاش کردند کمترین اطلاع را درباره جریان تفتیشات و مرافعه های دادگاهی پنهان کنند. در نهایت دادگاه بیش از 10 کارمند سابق آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد را به مهلت های از 7 تا 15 سال زندانی کرد. با فرق از آنها روند بازداشت اسکر نورعلیزاده کارمند وزارت رشد اقتصاد به تفصیل شهر داده شد. با توجه به این تحلیلگران میگویند بازداشت و آشکار کردن جرم فسادکاران در تاجیکستان انتخابی بود و ظاهرا آنهای بازداشت و زندانی شدند که از خط سرخ بیرون پایینیادند. علیشر ظریفی خبرنگار تاجیک این حادثه ها را پیگیری کرده است. در یک صحبت کتبی بر رادیو آزادی گفت برخورد مقامات به پرونده های پرسر و صدا عجیب بود. او گفت تا آخر پرونده بازداشت کارمندان سابق آژانسی که سر و صدایشان چند ماه ذهن ساکنان را مشغول داشت و اطراف دارایی بازداشت شده و افسانه ها ایجاد شد، در نهایت انتظار جامعه را برآورده نساخت. این پرونده که به گفته ظریفی باید به ساکنان نشان میداد که حتی بلند مقام ها از جزا ایمن نیستند، برعکس شک و گمان ها را بیشتر کرد. او گفت وقتی بازداشت یک معلم یادی هنگامی گرفتن پاره از طریق شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده می شود، مهر مخفی در پرونده منصبداران بلند مقام تأمین عدالت را زیر سوال می برد. مظفر علیموف جامعه شناسی تاجیک بر رادیو آزادی گفت تحلیل ها نشان می دهند که مقامات سطح بالا در تاجیکستان تلاش مبارزه با فساد دارند، ولی در اصل تنها افراد جداگانه و ظاهرا انتخابی بازداشت می شوند. این عامل به گفته علیموف جدیت مبارزه با فساد را زیر سوال می برد. هرچند حالا به گفته او اکثر پرونده های بازداشت شده ها با اتهام ضد فساد سوال های زیادی به جواب دارند. از سوی دیگر به گفته علیموف نابرابری ها در مبارزه با فساد اندیشه اکثر آنهایی که امکان گرفتن رشوه را دارند تغییر داده است. ولی به این اندیشه که مقامات در مبارزه با فساد خاطر بینی میکنند، مقامات آژانسی مبارزه با فساد راضی نیستند. نگارم مقیمی یک مسئول آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد بر رادیو آزادی گفت کارمندان این نهاد تمام تلاش را به خرج میدهند تا از فسادکاری در جامعه جلوگیری کنند. او گفت بازداشت فسادکار کاری آسان نیست. شخص فسادکار باید در جای حادثه و از روی فکت و دلیل بازداشت شود و خود فسادکار هم همیشه تلاش میکنند که بازداشت نشوند.
مبارزه شدید بود، لیکن در مضمون فعالیتی که مقامات ما میبرد اینه خلق به همیتیه و حکومت کشور.
اندیشه این که در تاجیکستان تنها فسادکاران انتخابی و یا مسئولان سطح پایین معلم و دکتر بازداشت می شود سالیان زیاد است که از جانب ژورنالیستان در مطبوعات و هم در نشست های مطبوعاتی با مقامات مطرح می شود. اصطلاح ماهیچه ها بازداشت می شوند، نه نهنگ های فسادکار از میانه های سال های 2000 پیوسته در مطبوعات صدا می دهد. علی اکبر عبدالله عضو ائتلاف جامعه شهروندی مبارزه با فساد بر رادیو آزادی گفت بازداشت چند کارمند آژانس ضد فساد و چند مقام بلندپایه نشان داد که این نهاد دسترسی به نهنگ های دریای فساد را نیز دارد.
اگر این چیزا را به این نوبت بگیریم که من و همون منصبدارای بلندپایه را دستگیر کردن و تا انجام منطقی شا برده رساندن کاراشون در و یا دادگاه ها، اگر این نقطه نظر بگیریم البته خیلی کاروی چشم راز و با انجام رسانده شدن.
سازمانی جهانی شفافیت ترانسپرنسی اینترنشنال در ردبندی سال 2016 آید به فساد پذیری تاجیکستان را در زینه 151 قرار داده بود که نسبت یک سال پیش 15 زینه قفا می باشد. این به معنای بالا رفتن سطح فساد در تاجیکستان فهمیده می شود. در ردبندی سال 2015 تاجیکستان مقام 136 را داشت. مقامات تاجیکستان ارزیابی های این سازمان ها را قبول ندارند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943. یکی از دو دختر پرزیدنت ازبکستان مسئول اصلاحات نظام تعلیمات تا مکتبی در وزارت تازه تاسیس تعیین شد. دختری 31 ساله پرزیدنت ازبکستان شهناز عمرو در وزارت تعلیمات تا مکتبی یک ساختار آخر ماه سپتامبر تاسیس یافته وظیفه گرفت. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. آزادلیک بخشی ازبکی رادیو آزادی میگوید که شهناز عمرو از روی اختصاص حقوق شناس بوده، ختم کننده دانشگاه دولتی تاشکند میباشد و پیش از شروع کار در وزارت در کره جنوبی کار و زندگی کرده است. مادر سه فرزند و همسر محافظ شخصی میرزیوف آتابک عمرف است. داماد دیگر میرزیوف در مقام مسئول کارهای خارجگی در دستگاه رئیس جمهوری کار میکند. آزادیک میگوید که در جریان یک ملاقاتش با کارمندان وزارت نوی تعلیمات تا مکتبی ازبکستان روز 18 دکبر شوکت میرزیوف با کارمندان گفته است که باید نظام معارف کودکان خردسال در ازبکستان اصلاح شود و عنوان نمونه کار کودکستان ها و مؤسسه تعلیمی یک کشور مهمی همکار ازبکستان کره جنوبی ستایش شده است. میرزایو گفته است که مؤسسه های تا مکتبی باید پیشرفت کنند، در کشور باغچه های خصوصی اجازه داده شوند و در امر عملی سازی این ایده سیستم تعلیمی کره جنوبی میتواند تطبیق شود. با آنکه شهناز عمرو به عنوان کارشناس این ساحه در وزارت به کار شروع کرده است، وظیفه مشخص دختر پرزیدنت در این ساختار فعلا معلوم نیست. در حالی که برخی به کار در یک وزارتخانه نو آمدن دختر پرزیدنت را از نظر انتقادی نگاه میکنم و میگویم این تعینات میتواند بیانگر تحکیم تدریجی قدرت خانواده پرزیدنت نو در ازبکستان باشد. سراج الدین طالب شورای رادیو آزادی گفت با وظیفه نزدیک به حکومت تعیین شدن دختر یا پسرهای پرزیدنت در کشورهای آسیای مرکزی یا دیگر نقاط جهان دیگر تعجب آور نیست. وی گفت وقتی در ایالات متحده آمریکا دختر پرزیدنت ایوانکا ترامپ یک یاور پدر در مسائل زنان شد و یا در قزاقستان و تاجیکستان دختران پرزیدنت در مقام های بلند قرار دارند، تحولات اخیر در ازبکستان جای تعجب ندارد. و میگوید
شرکت میرزیایف از روز اولش منابع نزدیک به خانوادهش گفته بود که نمیخواهد خانوادهش واردی حکومت کند و لوازم های کلیدی دهد. اصلا نمیخواهد که اینها در مرکز اعتبار مردم باشند. لو پروفایل برای همین هم دامادش هم نزد خودش گرفت که خودش نظارت کرده استد.
تعیین فرزندان پرزیدنتان در کشورهای آسیای مرکزی با مقامهای مسئول حکومتهای کشورشان از نورسلطان نظربایف شروع شد. دریغه نظربایف و دختری کنونی پرزیدنت قزاقستان در مقامهای مهم دولتی نظری رهبر آژانسی کبر و معاون نخست وزیر کار کرده، حالا عضو سنت قزاقستان است. او را یک زمان پرزیدنت آینده این کشور ارزیابی میکردند. در تاجیکستان پسر پرزیدنت رحمان رستم امامعلی در مقام شهردار دوشنبه و دختری کنونیش آزاده رحمان رئیس دستگاه پرزیدنت است. در ازبکستان عهد اسلام کریموف که یک سال پیش درگذشت، مقام دو دخترش گلناره و لاله برای جامعه نمایان بود. گلناره کریموف تا دو سال پیش از مرگ پدر رهبری یک بنیاد خیری و فرهنگی را به عهده داشت و در سازشنامه‌های پس پرده‌ای کلان تجارتی حرف آخر را می‌زد. فعلا او با اتهام رشوه‌خواری و از خودکنی میلیون‌ها دلار پول‌های شرکت‌های مبلی در زندان است. لاله طلایی و کریموف رهبری نمایندگی ازبکستان در یونسکو بود و اخیراً گفت که با خواست خود از مقام می رود. ولی با سر قدرت آمدنش در ازبکستان، شوکت میرزیایف بسیار مشکلات زمان کریموف را به طور آشکار و غیر مستقیم انتقاد کرده، با ضرورت رشد جامعه، مبارزه با فساد، تامین آزادی بیان، آزادی زندانی های سیاسی تاکید کرد. ناظران میگن حالا میرزیایف هم باید امتحان پاکیزگی در حکومت را سپارد و در عمل نشان دهد که تا کجا اشتباه های رهبران دیگر در منطقه را تکرار نمی کند و از تمرکز قدرت در دست یک آیله تجمع درآمدهای مالی به منفعت گروه‌های نزدیک به حکومت و فساد جلوگیری می‌کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیوی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان های روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردند؟
راست گپ، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای باقرار بود و نگفتن آمد که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو به نام میخائیل سیمونوفسکی هستم و بسیاری از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتوگرافی در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و هم دیگر را خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یک دیگر را پیدا کردیم و چنانی که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. براسه که چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که ماه می، من به مسکو یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون رو کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساس های واقعی دارد و کینماتوگرافیستان مسکو چنین یک عادتی دارند که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینند حتما اندیشه در سر میکنند که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو می شود. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم های دیگر که از معروفترین کارگردان های کینه اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه بسوی خانانو می گیرد، چون که خودی کارگردان این گناه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست بروردن 108 دیویزیه قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار به یک مشکلی از اونجا می برایان راه دشوار گذاری سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در تابعیت اونا قرار داشت. من موضوع را در بر می گیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی را نقش آفری نمودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیم افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده میکنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودن، استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینا نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیون تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدو نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیز پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگی شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم با موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودن ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راست که چنانه که از گفته های کارگردان فیلم پایلونگین برمیاید وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان و از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که به این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و منو کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی هست وقتی که با ما هم ویدا میکنن نام کارمندان امنیتی اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستم، دوستان ما هستم در این فیلم، اونجا یک کلمه ای داره که من اینجا روسی اجازت هست بگم؟
بله بفرمایید.
اونجا میگه که نوچه همه ویسیت که از کیم مولیده همی کنه یک پرسیشه هست، بعد جواب من هست که نویرن تک بگم مولیده، گرچند که در دل یک علامه دار که من چقدر با شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بعدینه من نمی اندیشید؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خشونت شوروی برآورده می شوند اون همکارانه که اون پلیسان و اون
ماموران انتظامی و
همه اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین و بسیار یک روزگار سنگین پس سر کردن. به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که بدار رو گرفته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم،
بله،
ولی شما میتوانید محتواش بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند. این درست است؟
درست است. در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زده خورده دارد. واقعا در بسیار مواردها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت‌های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار. و همون حالتی است که ما در ماشین دور می‌خوریم، از اونجا زده خورد با مجاهدین است و اونجا یک کاروان میگذرد که به کابل باید که آرد بره و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشوند، بسیار کشته میشوند. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است و راست گفت در اجرایش همین نشد، حتی یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در موضوع کسکجور، یعنی تا جای من آگاهی یافتم در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطر به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، فنو در این حالت استفاده می شد، ولی در حالتهایی که با هنر پیش شد یعنی که در ارتباط هستی این حتما از تیرهای واقعی غیر واقعی استفاده می شدن.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کرده اید، آیا یک نوع احساس نفرت ساکنان افغانستان با ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
راست گفت نه، تا به امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا هم شوروی طور یک اندازه تمونیز در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه ها رو به تنظیم درارد، از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمیکنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در آن زمان ها جنگ سرد میان دو کشور ابرقدرت میرفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود ولی در خاک افغانستان میگذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار میشوند که ورود قشنهای شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگی بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار میشه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن باز خوبتر آشنا میشیم. ولی فکر میکنه چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز رو نشان میدادن، اینکه مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر. ولی واقعا اخراج قشنهای شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشد. و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه این یک زرانمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچنده که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست، اونجا یک موضوعی است که میخائیل سرگئیچ گورباچوف یک جنرال رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختری رو دوست می‌دارد. اون دختر همراه پدرش شوروی به امریکا مهاجرت میکنن و وقتی که سرو این چیز رو میفهمد میکوشد که دختری او رو پیدا کند و به افغانستان جواب کند، و به همین وسیله پسر سویلیف رو نیز وادار میسازد که پدرش رو راضی کند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان میبرن. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می شود با مقصدی که به پدر او فشار بیارند تا گورباچوف را راضی کنند تا اینکه قشنها از خاک افغانستان برآورده شوند.
پرویز جان ببینید، تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر می کنید چرا تا حال سینماگران تاجیک به همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن؟ هرچند تا حال تأثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده می شود.
یک زمانی در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابوجان کراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع، اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی می کنم و کارگردانشون ساجده غلام بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو می گرفت. و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفلی را میماند که اکنون راه گردان شده ایستاده است، و آیسته آیسته امید داریم که به همین موضوع نیز دست زده می شود.
و در رابطه به همین موضوع، به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه نداریم دروغ است، ما هنرپیشه‌های بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نواربردار های خوب هم داریم. مشکل اساسی همه وقت این پول است.
و اگر مخفی نباشد، برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید، چی مبلغی شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود این فیلم. مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوهای هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی موند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپاریدم.
تصمیتونت راحت بخوابید. من یک سوال دیگر میخواستیم نظر شما را داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی، آیا با تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه باندشوی ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که سال شد سال 1979 درست است؟ و که مردم افغان بیشتر درک نبودند که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما همه وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان که بود احمد ظاهر.
بله.
و عیناً همین حالا در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامتای قربان کشته می شود.
بله.
ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم، همیشه موفق باشید.
تشکر.
در اینجا برنامه امشب رو با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما رو